بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، 1 آبان ماه سال 1381 خورشیدی و 24مین روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. تصحیح می‌کنم امروز چهارشنبه است، 1 آبان ماه 1381 خورشیدی. امروز هم من اردوان نیکنام همراه نازی عظیما و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته شامل مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما در جنگ رادیویی امروز ما، در ایران هفته آینده نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب می‌شود. مطبوعات اصلاح‌گرا نگرانند. شورای عالی شهرسازی فروش تراکم ساخت و ساز را در تهران متوقف کرد. مسکن سازان و خریداران مسکن نگرانند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا میگوید آزمایش اخیر موشک شهاب 3 ایران ناموفق بوده است. اعتراض سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ادامه دارد. گزارش‌های گوناگون دیگری درباره مسائل ایران خواهیم داشت، از جمله درباره دیدار معاون وزارت خارجه ایتالیا از ایران. اما افزوده بر مسائل ایران، خبرنگاران رادیو آزادی مانند هر روز از تازه‌ترین خبرهای بین‌المللی گزارش می‌کنند. اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت برخی دیگر از مطالبی است که امروز تقدیمتان خواهد شد. توجهتان را جلب می‌کنم که از یک شنبه آینده 5 آبان ماه فرکانس‌ها و طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییر می‌کند. خواهش می‌کنم قلم و کاغذ آماده بفرمایید تا در طول برنامه طول موج‌های تازه، طول موج‌های زمستانی را به آگاهی شما برسانیم. شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید.
درود شنوندگان ارجمند. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده ویلیام برنز امروز برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره احیای روند صلح وارد اورشلیم بیت المقدس شد. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرند که در آخرین حمله انتحاری که روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 16 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در اقدامی تلافی جویانه به شهر نابلس در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه هجوم بردند و خانه‌های مظنونین فلسطینی را ویران کردند. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی که بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق به وجود آمده است واکنش نشان داده و نسبت به زیانی که این اتهامات رسانده هشدار داده و آن را با عناصر رژیم سابق یوگسلاوی مرتبط دانستند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیرعامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. زوران زیزکوویچ وزیر امور داخلی یوگسلاو گفت که حتی سوءزنها نسبت به معاملات نظامی شرکت یاد شده با عراق به همین زودی به منافع یوگسلاوی آسیب رسانده است. به افزود تحقیقاتی کامل در این زمینه از امروز آغاز خواهند شد. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. این توافق امروز در پایان 4 روز گفتگو در پیونگیانگ مرکز کره شمالی اعلام شد. در اطلاعیه‌ای که صادر شده آمده است، دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری خواهند کرد. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف میگوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند اما یکی از آنها درگذشت. گروه های نجات امروز به تلاش های خود ادامه دادند اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر و 2000 تن نفت بوده است همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران قرار است به دعوت ایگور یوسفوف وزیر سوخت و انرژی روسیه روز پنجشنبه در رأس هیئتی و برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد مسکو شود. به گزارش ایرنا در جریان سفر وزیر نفت ایران به روسیه، مسائل مختلف دو جانبه و بین المللی و همکاری های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار می گیرد. ایرنا می افزاید در مذاکرات هیئت ایرانی با مقامات روسیه احتمالاً مسائل مربوط به برنامه همکاری های درازمدت اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری فیلیپین گلوریا آرویو امروز گفت که 5 مظنون در ارتباط با بمبگذاری مرگبار در شهر زامبوانگا دستگیر شدند. این 5 نفر متهم شدند در بمبگذاری‌های اخیر در 2 فروشگاه که 7 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت و نیز بمبگذاری یکشنبه شب در یک معبد کلیسای کاتولیک روم که 1 کشته و 18 زخمی بر جای گذارد دست داشتند. آرویو گفت این 5 نفر به عضویت در گروه ابو سیاف متهمند و به گفته وی در حال مهیا کردن حمله دیگری دستگیر شدند. و مقامات امنیتی ایالات متحده امکان دادند راننده اتوبوسی که روز گذشته در یک ناحیه واشنگتن به ضرب گلوله کشته شد تازه ترین قربانی یک رشته تکتیراندازی هایی باشد که از 2 اکتبر در واشنگتن آغاز شده است. در تکتیراندازی هایی که با گلوله بالیستیک در منطقه واشنگتن صورت گرفتند تا کنون 10 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده ضارب از مقامات پلیس خواستار دریافت 10 میلیون دلار شده است.
آغازگر گزارش‌های خبری برنامه امروز رادیو آزادی مطالب مربوط به مسائل ایران است. انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات در هفته آینده برای نشریات ایران رویدادی مهم به شمار می‌آید. نظارت بر عملکرد مطبوعات، تشخیص موارد تخلف و در مواردی لغو موقت امتیاز انتشار، همچنین صدور مجوز انتشار یا تبدیل مجوز نشریات از هفته نامه به روزنامه یا به عکس از وظایف اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات به شمار می رود. مطبوعات اصلاحگرا نگران آنند که اگر نماینده آنها به این هیئت راه نیابد، فشار بر مطبوعات و ایجاد مانع در راه صدور مجوز برای مطبوعات اصلاحگرا افزایش یابد. مهدی خلجی گزارشی دارد در این باره.
جریان انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات خود نشان دهنده وضعیتی بحرانی است که مطبوعات کشور به آن دچارند. هیئت نظارت بر مطبوعات از 7 عضو تشکیل می شود و ریاست آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اکنون غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان نماینده قوه قضاییه، علی مزروعی به عنوان نماینده قوه مقننه، محسن قمی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، صادقی در مقام نماینده حوزه علمیه قم، حسین مهرپور در مقام نماینده منصوب از جانب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عضو این هیئت هستند و با انتخاب نماینده از سوی مدیران مسئول مطبوعات ترکیب این هیئت کامل می شود. این انتخابات قرار بود در 15 مهر ماه برگزار شود، ولی به دلیل شرکت نگردن روزنامه نگاران حد نصاب لازم برای رای دهندگان وجود نداشت و در نتیجه به هفته آینده موکول شد. اما در این نوبت اگر روزنامه نگاران باز هم شرکت گسترده نکنند، تنها کسب آرای اکثریت نسبی شرکت کنندگان در این انتخابات برای احراز این جایگاه کفایت می کند و به همین دلیل ممکن است با شرکت نکردن روزنامه نگاران اصلاح طلب نامزد مطبوعات محافظه‌کار برنده این انتخابات شود. با توجه به برتری کمی روزنامه نگاران اصلاح طلب در ایران، شرکت نکردن آنها در انتخاب نمایندگی برای هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار معنادار است. هیئت نظارت بر مطبوعات کار نظارت بر عملکرد مطبوعات و تشخیص موارد تخلف و در مواردی لغو موقت امتیاز انتشار و همچنین صدور مجوز انتشار و یا تبدیل مجوز نشریات از هفته نامه به روزنامه یا به عکس را بر عهده دارد. بنابراین بی‌اعتنایی روزنامه نگاران اصلاح طلب به چنین انتخابات سرنوشت سازی می تواند نشانه‌ای بر یأس آنها نسبت به بهبود وضعیت مطبوعات در آینده نزدیک باشد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با صدور اطلاعیه‌ای از روزنامه نگاران خواسته است تا در این انتخابات شرکت کنند. مدیران مسئول شماری از مطبوعات اصلاح طلب نیز تلاش می‌کنند روزنامه نگاران را متقاعد کنند که رأی تک تک آنها می‌تواند در سرنوشت مطبوعات اثر بگذارد. تیراژ روزنامه‌ها و از آن جمله روزنامه‌های اصلاح طلب در سال گذشته نسبت به سال‌های پیش کاهش چشمگیری داشته و رغبت خوانندگان ایرانی به روزنامه‌ها کمتر شده است. روزنامه‌های اصلاح طلبی که اکنون شمار آنها از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، بیشتر وابسته به احزاب و گروه‌های سیاسی هستند و روزنامه‌های مستقل زودتر و آسان‌تر به تیغ توقیف گرفتار شدند. در محافل مطبوعاتی گفته می‌شود که روزنامه‌نگاران ایرانی که در سال‌های اخیر زیر فشارهای قضایی و امنیتی بوده‌اند، احتمالاً افق‌های روشنی را در شرایط موجود برای ادامه کار خود نمی‌بینند.
باز هم در ایران، آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی، روز سه‌شنبه نامه‌ای به نمایندگان مجلس فرستاد و در آن علیه نظارت استصوابی موضع گرفت. نظارت استصوابی اصلی است که به شورای نگهبان امکان تأیید یا رد نامزدهای انتخاباتی را می‌دهد. آیت الله منتظری، جانشین پیشین آیت الله خمینی که در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حضور داشت، می‌گوید مقصود از نظارت، نظارت استصوابی نبود. نامه ی آیت الله منتظری به نمایندگان مجلس در شرایطی بررسی می شود که آنها آماده تصویب لایحه دولت برای برچیدن نظارت استصوابی هستند. سیاوش اردلان.
در زمانی که لایحه مهم اصلاح قانون انتخابات برای تصویب مجلس تحت بررسی نمایندگان اصلاح طلب قرار گرفته، آیت الله حسین علی منتظری نامه‌ای را به آنها برای اعلام حمایت از مضمون این لایحه ارسال کرده است. آیت الله منتظری، روحانی ناراضی در قم، در نامه خود اسمی از لایحه اصلاح قانون انتخابات نمی‌برد، اما خواسته است نظرات خود را به نفع یکی از اهداف اصلی این لایحه به ثبت برساند، یعنی برچیدن نظارت استصوابی. اگر لایحه دولت اجرا شود دیگر نظارت استصوابی در کار نخواهد بود. این نوع از نظارت به شورای نگهبان که زیر کنترل محافظه‌کاران است امکان داده تا کاندیداهای طرفدار اصلاحات را از صحنه انتخابات حذف کنند. از آنجایی که آیت الله منتظری اوایل انقلاب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود، اینک کوشیده است تا یادآوری کند مقصود نویسندگان قانون اساسی از نظارت، نظارت استصوابی نبود. بدین گونه که شورای نگهبان روی یکی یک کاندیداها نظر بدهد و بعد صلاحیتشان را تایید یا رد کند. استصوابی شدن نظارت شورای نگهبان در سال 1374 اتفاق افتاد، زمانی که مجلس چهارم آنگونه که می‌خواست اصل نظارت را تفسیر کرد. آیت الله منتظری که اولین بار نیست مخالفت خود را با نظارت استصوابی بیان می‌کند، می‌گوید هدف از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات جلوگیری از دخالت‌های ناروا و تقلب بوده است. لایحه‌ای که اینک دولت محمد خاتمی به مجلس برده و قرار است پس از بررسی‌های نمایندگان در صحنه علنی تصویب شود، در جهت تأمین نظر آنهایی است که همواره با نظارت استصوابی مخالف بودند. بعید است نمایندگان اصلاح طلب مجلس هنگام بحث‌های علنی خود درباره این لایحه آشکارا به نظرات آیت الله منتظری استناد کنند، زیرا او همچنان مورد خشم جناح راست است. جناح راست حکومت معتقد است چون آیت الله خمینی پیش از درگذشت خود آیت الله منتظری را از مقام جانشینی برکنار کرد، او دیگر حق ندارد در سیاست دخالت کند. اما بخش بزرگی از جریانات اصلاح طلب میکوشند به بازداشت خانگی آیت الله منتظری که 5 سال از ادامه دارد پایان دهند. رهبران حزب اصلاح طلب مشارکت که شماری از نمایندگان مجلس را هم شامل میشد، چند روز پیش برای اولین بار از راه دور آیت الله منتظری را دیدند و با او حرف زدند. نامه کنونی آیت الله منتظری به مجلس آخرین نمونه های تلاش این روحانی سرشناس ناراضی برای تأثیر گذاشتن بر تحولات سیاسی جمهوری اسلامی است، تحولاتی مثل همین لایحه مهم اصلاح قانون انتخابات.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه گزارش های متنوع و شنیدنی درباره مسائل ایران خواهیم داشت، اما توجه شما را به فرکانس ها و طول موج های تازه رادیو آزادی، طول موج های زمستانی ما جلب میکنم.
از یک شنبه 27 اکتبر 5 آبان ماه همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های زمستانی خواهید شنید. از یک شنبه 27 اکتبر 5 آبان ماه برنامه‌های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت، 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
فروختن یا نفروختن، مسئله این است. شورای عالی شهرسازی توقف فروش تراکم ساختمانی در تهران را تصویب کرد. پس از ماه‌ها کشمکش و بگومگو میان مسئولان و کارشناسان شهر و ساختمان بر سر فروختن یا نفروختن تراکم، این شورا تصمیم گرفت دیگر شهرداری تراکم مازاد ساختمانی نفروشد. این طرح در صورتی قابل اجرا خواهد بود که در هیئت دولت نیز تصویب بشود. ماه منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران.
افزایش ناگهانی جمعیت شهرنشین در ایران و به ویژه فراوانی انفجاری جمعیت جوان در تهران مسائل بسیاری به دنبال داشت، از جمله مسکن. به رغم وجود انبوه ساختمان‌های کوچک و بزرگ در این کلان شهر، خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم کم درآمد آرزویی شد. تمهیداتی چون واگذاری زمین به رایگان یا ارزان قیمت به اصطلاح مستضعفان و حتی برخی کارمندان دولت و مداخله انواع تعاونی‌های مسکن و نیز وام‌های متفاوت برای خرید خانه نتوانست پاسخگوی این سیل خانه خواه شود. یکی از راه حل‌های تأمین مسکن ساختن برج و آسمان خراش در مناطقی بود که زمین ارزش زیادی داشت. مالکان و پیمانکاران با دادن مالیاتی به شهرداری اجازه می‌یافتند تا ساختمان‌های خود را چندین طبقه بسازند، یعنی فضای هوایی زمین را نیز از شهرداری می‌خریدند. این ساختمان‌های بلند گاه در کوچه‌ها و خیابان‌های باریک قد می‌کشیدند و اهالی محل را از آفتاب محروم می‌کردند. این تنها یکی از مشکلات طرح فروش تراکم در شهرهای بزرگ بود. توضیحات بیشتر از جمشید پژوهنده، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
تجمع خانوارها یا تراکم جمعیت در مناطقی از تهران بود که برای یک چنین تراکمی امکانات شهری مثل خیابانها و جاده‌ها طراحی نشده بودند و همچنین بعضی دیگر از تسهیلات شهری. ولی در چندین ماه گذشته ظاهراً فروش تراکم متوقف شد، هرچند که این توقف کاملی نبوده یا به عبارت دیگه هنوز به شکلی تراکم به وسیله شهرداری در یک اندازه‌هایی به فروش میرسه، ولی در سال گذشته به شدت قیمت‌ها رو افزایش داد. هرچند که این توقف کامل به دنبال توقف نسبی بوده که در گذشته به وجود اومده، به نظر میرسه که ما مجدداً باید شاهد بعضی از تغییرات در قیمت مسکن به خصوص آپارتمان‌های بلند باشیم.
اما چنان که گفته شد، این مشکلات تنها یک طرف ماجرا است. جمعیت همچنان رو به افزایش است و مسکن همچنان کم. ولی استاد پژوهنده فروش تراکم را راه حل معقول برای رفع معضل مسکن نمی داند.
تراکم در بعضی از مناطق شمال شهر مورد استقبال بوده، یعنی خرید تراکم و ساختمان آپارتمان های بلند. در واقع به دلیل قیمت بسیار بالای آپارتمان ها در این مناطق سود قابل توجهی رو متوجه سازنده می کرد. در صورتی که ما مشکل اساسیمون برای مسکن متوجه خانوارهای متوسط و خانوارهای فقیره که معمولا دسترسی به این آپارتمان ها در این مناطق شهر تهران رو ندارن. از اون گذشته اگر شما بخواهید مرتبا با فروش تراکم در شهر تهران آپارتمان های جدید، خانوارهای جدید و افزایش جمعیت رو ایجاد بکنید، به نظر میرسه که بر مشکلات شهر تهران و در واقع شاید مشکلات شهرهای دیگری که مرتبا کارشناسان متخصص خودشون رو یا از یک سمت دیگه بیکاران خودشون رو به سمت تهران به شکل مهاجر ارسال می کنند، این مشکل در همه جای ایران زمین مشاهده خواهد شد. بهتر است که ما مسئله مسکن رو در یک چارچوب گسترده آمایش سرزمین و با توجه به ساختار اقتصادی، مکانیابی صنایع، مکانیابی فعالیت‌های بازرگانی و غیره برای آینده طراحی بکنیم.
سوی دیگر فروش تراکم درآمد قابل توجهی است که شهرداری به دست می‌آورد. حال شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود چه خواهد کرد؟
به نظر نمی‌رسد که راهکاری که برای تأمین هزینه این خدمات لازم است رو ما حتما باید در فروش تراکم جستجو کنیم. باید ببینیم که بسیاری از شهرهای بزرگ در دنیا که خدماتی بیشتر از شهرداری تهران رو ارائه می‌کنند به چه طریق درآمدهای خودشون رو کسب می‌کنند. شهرداری‌ها معمولا دارند درآمدهایی از طریق مالیات‌های محلی دارند. البته شهرداری‌های ما هم در ایران بعضی درآمدهای مالیاتی رو کسب می‌کنند، ولی متأسفانه این درآمدها در چارچوب مجموعه سیستم مالیاتی به خوبی تعریف نشده و به شکل کارآمدی طراحی نشده.
جمشید پژوهنده و فروش تراکم ساخت و ساز در تهران در گفتگویی با ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی. پیش از ادامه گزارش‌های مربوط به ایران با هم به یک ترانه گوش کنیم.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره احیای روند صلح وارد اورشلیم بیت المقدس شد. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرند که در آخرین حمله انتحاری که روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 16 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در اقدامی تلافی جویانه به شهر نابلس در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه هجوم بردند و خانه‌های مظنونین فلسطینی را تخریب کردند. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی که بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق به وجود آمده است واکنش نشان داده و نسبت به زیانی که این اتهامات رسانده هشدار داده و آن را با عناصر رژیم سابق یوگسلاوی مرتبط دانستند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیرعامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. زوران زیوکوویچ وزیر امور داخلی یوگسلاو گفت که حتی سوء زنها نسبت به معاملات نظامی شرکت یاد شده با عراق به همین زودی به منافع یوگسلاوی آسیب رسانده است. به یفزود تحقیقاتی کامل در این زمینه از امروز آغاز شده است. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. این توافق امروز در پایان 4 روز گفتگو در پیونگیانگ مرکز کره شمالی اعلام شد. در اطلاعیه‌ای که انتشار یافته آمده است، دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری می‌کنند. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف می‌گوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند، اما یکی از آنها درگذشت. گروه‌های نجات امروز به تلاش‌های خود ادامه دادند، اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر و 2000 تن نفت بوده است همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران قرار است به دعوت ایگور یوسفوف وزیر سوخت و انرژی روسیه روز پنجشنبه در رأس هیئتی و برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد مسکو شود. به گزارش ایرنا، در جریان سفر وزیر نفت ایران به روسیه مسائل مختلف دو جانبه و بین المللی و همکاری های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار می گیرد. ایرنا می‌افزاید در مذاکرات هیئت ایرانی با مقامات روسیه احتمالاً مسائل مربوط به برنامه همکاری‌های درازمدت اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری فیلیپین گلوریا آرویو امروز گفت که 5 مظنون در ارتباط با بمب‌گذاری مرگبار در شهر زامبوانگا دستگیر شدند. این 5 نفر متهم شدند در بمب‌گذاری‌های اخیر در 2 فروشگاه که 7 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت و نیز بمب‌گذاری یک شنبه شب در یک معبد کلیسای کاتولیک روم که 1 کشته و 18 زخمی بر جای گذارد شرکت داشتند. آرویو گفت این 5 نفر به عضویت در گروه ابو سیاف متهمند و به گفته وی در حال مهیا کردن حمله دیگری بودند که دستگیر شدند. و مقامات امنیتی ایالات متحده احتمال دادند راننده اتوبوسی که روز گذشته در یک ناحیه واشنگتن به ضرب گلوله کشته شد، تازه ترین قربانی یک رشته تکتیراندازی هایی باشد که از 2 اکتبر در واشنگتن آغاز شده است. در تکتیراندازی هایی که با گلوله بالیستیک در منطقه واشنگتن صورت گرفتند، تاکنون 10 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ضارب از مقامات پلیس خواستار دریافت 10 میلیون دلار شده است.
گزارش‌های مربوط به مسائل ایران را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. هفته گذشته گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز از تهران گزارشی فرستاد که سر و صدای زیادی به پا کرد. بنابر این گزارش، ایران برای نخستین بار پس از انقلاب سال 1357 2.5 میلیارد دلار از ذخیره طلای خود را از اروپا به داخل کشور منتقل می کند. ناظران اوضاع اقتصادی ایران می گویند اگر این گزارش صحت داشته باشد، دلیل این تصمیم را باید در پیوند با وقایع 11 سپتامبر سال گذشته آمریکا و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ارزیابی کرد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد به این مسئله پرداخته است.
آقای علوی، گفته می شود ایران مقدار زیادی از ذخیره های طلای خود را که در بانک های اروپایی نگهداری میشه به ایران برگردانده و یا برخواهد گرداند. پرسش این است که یک چنین نقل و انتقال گسترده‌ای دارای چه توجیه اقتصادی هست؟
من با تاکید بر این که اگر خبر درست باشه، اینجوری میتونم حدس بزنم که دولت ایران در چارچوب دست کم 3 تا اقدام میتونه این کار را انجام داده باشه. یکی این که اقدام های احتیاطی در ارتباط با بحران احتمالی در اروپا پس از جنگ احتمالی امریکا و عراق و پیامدهای سیاسیش که ممکنه باعث تنش میان امریکا ایران بشه و یا میان ایران و اروپا، یه دلیل میتونه باشه. اونها در واقع طلا رو بردن جای امنی یا داخل ایران یا بیرون از ایران که احتمالاً جلوگیری کنن از مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد در ارتباط با بلوکه کردن اون دارایی ها. میتونه یه اقدام مالی و بودجه‌ای باشه و اونم به این شکله که دولت از اول امسال، یعنی سال 81، علائمی وجود داشت که دچار کسر بودجه میشه. این کسر بودجه رو میتونه با دو روش در واقع جبران بکنه، یا اینکه دوباره مثل سابق دست بزنه به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه که قاعدتا این مطلوب نبود، چون طبق باز اطلاعاتی که داریم مخالفت هایی وجود داشته و دولت بنا به اطلاعاتی که خودش منتشر کرده تونسته جلوگیری کنه از افزایش نرخ تورم و قاعدتا با انتشار اسکناس این روند میتونست دچار اختلال بشه. بنابراین یک راه برای این کار وجود داشت، اونم اینه که طلاهایی رو که در خارج رشته بیاره در داخل ایران و اونها رو بفروشه تو بازار و به وسیله اون بتونه اون پول سرگردان در داخل رو جمع‌آوری کنه و در دست دولت به کار بندازه. دلیل دیگه ای که ممکنه باشه اقدام بازرگانی در چارچوب سیاست بازرگانی، میدونید که به خاطر بالا بودن قیمت نفت دولت درآمدهای ارزیش توی سال گذشته و امسال بالا رفت. خب این درآمدها به شکل دلار یا پولهای دیگه ذخیره کردن و همزمان یک سیاست انقباضی رو در ارتباط با واردات پیش گرفتن، لذا از یک تراز مثبت پرداختها اینا برخوردار شدن و در نتیجه احتیاجی هم نداشتن که پول زیادی به شکل طلا، دارایی زیادی به شکل طلا در خارج از کشور داشته باشن، بنابراین اون پولها رو داخل کشور رو بردن.
اصولا آیا اطلاعی در دست هست که چه میزانی از ذخیره‌های ارزی و طلای ایران در خارج موجود هست؟
بله، ببینید، به خاطر اینکه دولت ایران مثل سایر کشورها متعهد هست به قراردادهای بین‌المللی و به خصوص قرارداد با صندوق بین‌المللی پول، قاعدتاً باید یک مقدار معینی از ذخایر ارزی یا دارایی‌های رو در خارج برای گارانتی و تضمین معاملات بین‌المللی داشته باشه. این میتونه به شکل طلا باشه یا به شکل ارزهای خارجی باشه. در مورد ترکیب این قاعدتا دولت ایران مایل نیست که اطلاعاتی منتشر بشه، به خاطر اینکه خود نحوه ترکیب این دارایی ها میتونه اکتورهای بازار رو مورد تاثیر قرار بده و رفتارشون رو دگرگون بکنه. ما در واقع میدونیم که نزدیک بین 15 تا 17 میلیارد دلار اینها ذخایر ارزی دارن در خارج از کشور، ولی اینکه این به چه شکلی است و چه دگرگونی‌هایی در طی مثلا یک سال مالی به خودش میگیره، این رو در واقع ما اطلاع نداریم. شاید افراد بسیار خاصی باشن که از این اطلاعات برخوردار باشن.
اما با توجه به اینکه در حال برگرداندن 2.5 میلیارد دلار طلا به ایران از نظر تکنیکی هم یک مسئله خواهد بود، آیا اصولا میتونن این میزان از طلا رو به ایران منتقل کنن با توجه به مسائل امنیتی و حمل و نقل و غیره؟
به نظر میاد که انتقال این میزان طلا علارغم حجم بالاش چندان کار دشواری نباشه، از اون جهت که میشه با مبادله تهاتوری و کشورهایی که به خصوص کشورهای خلیج فارس که اونجا تبدیل پول سیاه به سفید کار ساده یا از این مبادلات به سادگی انجام میگیره، میشه با مبادلات تهاتوری این کار رو انجام داد. یعنی الزاماً همون طلای ایران که در خارج از کشور هست نباید منتقل بشه به داخل ایران، بلکه طلا میتونه از دبی یا مثلا از امارات از جای دیگه وارد بشه، در عوض اونهایی که در چارچوب مبادله کار میکنن طلاها رو در جای دیگه دریافت کنن. بنابراین منظور از حمله فیزیکی الزاماً به این معنی نیست که طلاها از یک بخش از اروپا منتقل بشه به داخل ایران. میتونه اشکال دیگه ای رو به خودش بگیره یا اینکه ترکیبی از اشکال گوناگون.
احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. معاون وزارت امور خارجه و مسئول امور کشورهای آسیای مرکزی ایتالیا روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی افزوده بر بررسی روابط دو جانبه درباره بحران‌های منطقه نیز گفتگو کند. احمد رفعت گزارشگر ما در روم.
خانم مارگریتا بونیور در سفر دو روزه خود به جمهوری اسلامی ایران به ویژه در رابطه با افغانستان و عراق با مقامات تهران گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. معاون وزارت خارجه ایتالیا که به تازگی از پاکستان و افغانستان نیز بازدید به عمل آورده است، چهارشنبه صبح با کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار بیش از روابط دو جانبه ایران و ایتالیا، مشکلات کنونی افغانستان و عواقب اقدام نظامی احتمالی آمریکا به عراق مورد بررسی قرار گرفتند. خانم مارگریتا بونیور با محسن امینزاده و محمد حسین عادلی معاونین کمال خرازی در وزارت خارجه نیز دیدار نمود و برخی از مشکلات جاری در روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. خانم مارگریتا بونیور که از بنیانگذاران شاخه ایتالیایی سازمان عفو بین‌المللی نیز میباشد، علاوه بر پرونده کشورهای آسیای مرکزی در وزارت خارجه ایتالیا عهده‌دار پرونده حقوق بشر نیز میباشد. در این چارچوب خانم مارگریتا بونیور با محسن میردامادی رئیس کمیسیون خارجی و امنیت مجلس و برخی از نمایندگان زن نیز دیدار نمود. اظهارات آیت الله خامنه‌ای همزمان با حضور خانم مارگریتا بونیور در تهران مبنی بر اینکه دموکراسی‌های غربی بر دروغ و تزویر استوار هستند، به گفته یکی از همکاران معاون وزارت خارجه ایتالیا، یا با تلاش‌های اتحادیه اروپا در جهت تقویت روند اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران بی‌رابطه نیست. خانم بونیور در جریان بازدید خود از تهران نگرانی دولت ایتالیا از اعدام‌های اخیر، دستگیری روزنامه‌نگاران و ادامه روند تعطیلی مطبوعات را به اطلاع مخاطبین خود رساند. در جریان بازدید خانم مارگریتا بونیور از تهران، سفر آینده وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا که قرار است هفته آینده انجام پذیرد نیز مورد گفتگو قرار گرفت. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفر آینده خود به روم با همتای ایتالیاییش در رابطه با همکاری دو کشور در زمینه مبارزه مشترک علیه سازمان‌های تبهکار بین‌المللی که به قاچاق مواد مخدر و انسان مشغولند و مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سفر وزیر کشورش به روم از دولت ایتالیا بار دیگر تقاضا خواهد نمود از فعالیت‌های برخی از سازمان‌های مخالف ایرانی در این کشور جلوگیری به عمل آورد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از واشنگتن گزارش می‌دهد که به گفته یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا، آزمایش اخیر موشک شهاب 3 در جمهوری اسلامی ایران ناموفق بوده است. ایران ماه ژوئیه گذشته خبر از آزمایش موفقیت بار موشک اصلاح شده شهاب 3 داده بود. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید برد موشک اصلاح نشده شهاب 3 800 مایل یا نزدیک به 1300 کیلومتر است. به گفته همین مسئول هنوز روشن نیست که در آزمایش ناموفق نوع اصلاح شده شهاب 3 کارشناسان موشکی جمهوری اسلامی می‌خواستند تا چه اندازه برد شهاب 3 را بیفزایند. همین مسئول وزارت دفاع آمریکا می‌افزاید ایرانی‌ها ماه می گذشته نوع معمول شهاب 3 را با موفقیت آزمایش کردند. این آزمایش ماه بعد از آن بار دیگر با موفقیت تکرار شد. پیش از این دو آزمایش موشک شهاب 3 دست کم 4 بار دیگر با نتایجی گوناگون توأم با ناکامی و کامیابی آزمایش شده بود. شهاب 3 با الگوی موشک نودونگ ساخت کره شمالی در درون ایران ساخته می شود. آمریکا هم کره شمالی و هم چین را متهم کرده است که در اجرای برنامه‌های موشکی به جمهوری اسلامی یاری دادند. شهاب 3 با برد نزدیک به 1300 کیلومتر به آسانی میتواند چندین کشور منطقه از جمله اسرائیل را هدف قرار دهد. مسئولان امنیتی آمریکا میگویند جمهوری اسلامی در شرایط اضطراری احتمال دارد بتواند همزمان چند موشک شلیک کند، اما هنوز به سلاحی دست نیافته است که بتواند کاملا به آن متکی باشد. گمان می رود که شهاب 3 توانایی حمله کلاهک های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای را داشته باشد. آمریکا با یاری اخطارهای پیش هنگام ماهواره هایش به آسانی می تواند هر گونه آزمایش موشکی در هر نقطه از جهان را ردیابی و شناسایی کند. موشک نودون که الگوی اصلی شهاب 3 ساخت ایران است، در کره شمالی در دورانی که میخائیل گورباچف بر اتحاد جمهوری های شوروی فرمان میراند با یاری مالی جمهوری اسلامی و همکاری متخصصان روس و چینی ساخته شد. مشخصات فنی شهاب 3 که آن را زلزال 3 یا زمین لرزه 3 نیز میخوانند کاملا نشان میدهد که این موشک نوع پیشرفته نودونگ ساخت کره شمالی است. جمهوری اسلامی قرار بود 9 سال پیش چند موشک نودونگ از کره شمالی تحویل بگیرد، اما پیونگیانگ احتمالاً زیر فشار واشنگتن به وعده‌اش به تهران وفا نکرد. بنابر گزارش مطبوعات اسرائیلی 7 سال پیش دست کم 12 موشک نودونگ به جمهوری اسلامی تحویل داده شد، اما 6 سال پیش یکی از مسئولان نظامی آمریکا اعلام کرد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خرید موشک‌های نودونگ بر اثر دشواری‌های مالی در تهران نافرجام مانده است. با این حال اندکی بعد جمهوری اسلامی سرانجام موفق شد 10 موشک نودونگ از کره شمالی بخرد. زمستان 5 سال پیش از یک ماهواره شناسایی آمریکایی گزارش رسید که در مرکز تحقیقاتی گروه صنعتی شهید همت در جنوب تهران علائمی از آزمایش‌های موشکی دریافت شده است. این ششمین یا هشتمین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی در سال 1997 میلادی بود. نخستین آزمایش شهاب 3 نیز 4 سال پیش در جمهوری اسلامی انجام گرفت. در این آزمایش شهاب 3 100 ثانیه پس از شلیک شدن و نزدیک به 1000 کیلومتر پرواز منفجر شد. هنوز روشن نیست که این انفجار تصادفی بوده است یا عمدی، مثلا به دلیل دستیابی کارشناسان موشکی جمهوری اسلامی به هدفهایشان در آزمایش شهاب 3.
شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان از روز سه‌شنبه دفاع از بهروز گرانپایه سرپرست مؤسسه پژوهش و افکارسنجی ایران را نیز به دیگر حرکت‌های اعتراضی خود افزود. سخنگوی این جمعیت به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ داده است.
در حالی که اتحادیه اروپا قصد دارد در سال جاری میلادی اولین دور مذاکرات خود را با ایران درباره بهبود وضع حقوق بشر آغاز کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در بیانیه‌ها و نامه‌های خود از این هیئت خواستند که در مذاکرات پیش رو بر نقض حقوق بشر در ایران بیش از پیش تاکید کند. افزون بر اینها از روز سه‌شنبه نیز جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان که با سازمان‌های مدافع حقوق بشر از نزدیک همکاری دارد، حمایت و پشتیبانی از بهروز گرانپایه سرپرست مؤسسه پژوهش و افکارسنجی ایران را نیز به دیگر حرکت‌های اعتراضی خود اضافه کرده است. سخنگوی اصلی این جمعیت در گفتگوی با رادیو آزادی ضمن اشاره مسائل جاری ایران چنین می‌گوید:
در حدود 15 سالی که از شروع فعالیت جمعیت آمیزه هست پاید 67 تا کنون، شاید این از موارد نادر یا از نادرترین موردی بود که به این شدت و وسعت ما در سراسر ایران هر روز با اخباری مواجه هستیم که از کشور ما میرسه که غالبا نقض به اصطلاح شدید حقوق بشر در همه عرصه هستش. از نمونه سنگسارها و اعدامها در شهرها که از شمال افراد غیر سیاسی میسرید بگذاریم، از آن همین نمونه آقای بهروز گرانپایه مسئول یک سازمان نظرسنجی دولتی که از طرف خود مجلس شورای اسلامی مأموریت یک نظرسنجی به حوزه سرنوشتش به طور نمونه بررسی نشون میده که مسئله حقوق بشر در ایران به کجا رسیده. نقض شدیدش که یک فردی که یک کارمند دولته، یک سفارشی از طرف مجلس میگیره و کاری نداره به جنشون اتفاقش اجرا بده، امروز دستگیر شده، چند زندان ادینه و با اتهامات وخیمی از نظیر ارتباط با سازمان‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و غیره و ذالک داره پرونده سنگینی برای این درست میشه که عاقبتش مشخص نیست به کجا برسه. همزمان جلسه اتحادیه اروپا ما نامه فرستادیم برای همه ارگان‌های اروپایی و آلمانی به همچنین انعکاس اتفاقاتی که در ایران میفته در اروپا از طریق نیروهای هوادار حقوق بشر سدس اروپایی هم دنبال میشه. مسئله نامه بیش از 1000 تن از نماینده های پارلمان های ایالتی آلمان و صلح‌خواهان آزادی‌خواهان است که برای اتحادیه اروپا فرستادن. تأکید کردن که مسئله حقوق بشر نقض حقوق بشر در ایران در مذاکرات روش تأکید بشه. نمایندگان پارلمان اروپا هم که اکثریت اینا رو تشکیل میدن تلاش دارن که به اصطلاح مسئله نقض حقوق بشر و یک قطعنامه ای رو در محکومیت این در حقیقت در به تصویب برسونن. از طریق دیگه جنبش مسیحیان صلح دوست آلمان هم نامه برای وزیر خارجه آلمان آقای فیشر فرستادن و از اون مؤکدان خواستار شدن که مثلا نقض خشن حقوق بشر در ایران رو در مذاکرات جاری اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی بگنجانه و به اصطلاح مجموعه اینها این دورنما رو فراهم میکنه که خوشبختانه با وجود نقض خشن حقوق بشر در کشور ما به تدریج دوباره با یک موج به تدریج البته با یک موج همبستگی با مردم ایران با آزادی خواهان ایران که رو به گسترش از این موج همبستگی مواجه هستیم. شما در نظر بگیرید که در جهان امروز در کشوری در اون طرف آفریقا نیجریه سنگسار یک زنی ماها زیر فشار افکار عمومی جهانی متوقف شده، انجام نشده، اجرا در نیامده. شخص کلینتون حتی خودش برای این مسئله فشار آورده، برای این مسئله رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون. در بغل من اسای ما اون طرف همین ترکیه مجازات اعدام لغو شده. در مورد آلمان به عنوان بزرگترین کشور اروپایی ما خودمون مسئول میدونیم که افکار عمومی هر چی بیشتر روی این مسئله حساس کنه نسبت به وقایعی که در داخل ایران میذاره و امیدواریم که دامنش در این حد متوقف بمونه و گسترش بیشتر پیدا نکنه.
اما سازمان غیر دولتی دست از قابیل کوتاه یا هندز آف کین که برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه میکند و هر سال گزارشی درباره احکام مرگ در کشورهای دنیا انتشار میدهد، این روزها کارزاری را علیه اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ترتیب داده است. سرجیو دلیا دبیر کل این سازمان که کارزار دیگری را نیز در حمایت از تلاش‌های دولت کشور آفریقایی نیجریه برای نجات امین لاوال که از سوی دادگاهی محلی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده است، به تازگی از کشور نیجریه بازگشته و در گفتگویی با همکار ما در روم احمد رفعت شرکت کرده است.
سرجیو دلیا می‌افزاید برخلاف نیجریه در ایران احکام سنگسار نه تنها صادر می‌شوند بلکه به اجرا نیز در می‌آیند. این مسئله تنها مربوط به گذشته نمی‌شود و در 5 سال اخیر همزمان با ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز به اجرا درآمده‌اند. دبیر کل سازمان دست از قابیل کوتاه می‌افزاید افکار عمومی جهان نوعی برخورد دوگانه به این مسئله دارد، زیرا سازماندهی کارزارهای تبلیغاتی علیه کشورهایی که اخبار آنها به آسانی به خارج نفوذ پیدا می‌کند و تحریم کشورهایی که از حداقل دموکراسی برخوردارند بسیار ساده‌تر و آسان‌تر است. در کشورهایی که حکومت‌های مستبد و یا دیکتاتورمنش بر سر قدرت هستند، به گفته دلیا، اخبار صدور احکام اعدام و سنگسار به سختی به خارج نفوذ پیدا می‌کنند و در اکثر اوقات تنها پس از اجرای این چنین احکامی افکار عمومی با خبر می‌شود. سرجیو دلیا می‌گوید کشوری چون نیجریه که این احکام در دادگاه‌های باز صادر می‌شوند مورد تحریم و تنبیه قرار می‌گیرد، در حالی که کشورهایی چون ایران و عربستان که شهروندانشان را پشت درهای بسته و بدون هیچ گونه تضمین قانونی محاکمه و محکوم به مرگ می‌سازند حتی مورد انتقاد نیست قرار نمیگیرند.
میتو دی اون paese nel quale c'è un leader che viene considerato un riformatore per cui Katami.
دلیا میگوید جمهوری اسلامی ایران از نظر ما یک چهره بیشتر ندارد و آن هم چهره حکومتی است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 150 حکم اعدام را در سکوت مطلق جهان
به اجرا در آورده است.
Noi non possiamo prendere in considerazione le fonti ufficiali per un semplice motivo.
در رابطه با آمار و ارقامی که سازمان دست از قابیل کوتاه منتشر می‌سازد، سرجو دلیا می‌گوید ما تنها بر پایه منابع رسمی گزارش سالیانه خود را تنظیم نمی‌کنیم. در بسیاری از کشورها چون چین، اخبار و آمار مربوط به مجازات‌های اعدام رسماً مخفی نگاه داشته می‌شوند. ما برای انتشار گزارشاتمان مجبوریم از منابع دیگری چون گروه‌های حقوق بشری، سازمان‌های مخالف و به ویژه مطبوعات بین‌المللی و حتی داخلی این کشورها نیز استفاده بکنیم. به گفته سرجو دلیا، در بسیاری موارد مطبوعات حکومتی جهت ایجاد جو ترس و وحشت بین مردم کشورهایشان اخبار مربوط به مجازات‌های اعدام را در قالب مقالات تحلیلی منتشر می‌سازند.
Che il 98% delle esecuzioni avvengono in paesi liberali.
در خاتمه سرجو دلیا اشاره می‌کند بدون شک بین کشورهای دموکراتیکی که هنوز مجازات اعدام را از قوانین خود حذف نکرده‌اند و کشورهای غیر دموکراتیک باید تفاوت قائل شد. سرجو دلیا می‌افزاید 98% احکام اعدام در کشورهایی که با سیستم‌های غیر لیبرال اداره می‌شوند به اجرا در می‌آیند و بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که حذف مجازات اعدام محتاج به مبارزه برای برقراری دموکراسی و آزادی به ویژه آزادی مذهبی است. ادغام مذهب در حکومت به گفته سرجو دلیا مانع رشد دموکراسی است و بدون دموکراسی لغو مجازات اعدام امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید. یکم آبان ماه است و آبان ماه ماه باران. پس بعد نیست پیش از ادامه برنامه گوش کنیم به صدای ستار، بوی موهات زیر بارون.
چشم من در ناباوریه فصل سرد عشق ما رنگ خاکستریه دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی ذره ذره میتکی قطره قطره میتکی میتونست با دست تو گفت من بیرون بشه فصل زرد قصه ها زهر تابستون بشه قصه یقین توی دفترم بودی توی آینه یه شکل باورم بودی من از خوشباوری ها به بیرونی رسیدم تو را یک لحظه نزدیک یه لحظه دور می دیدم از تب ناباوری گر گرفته تن من سهم من است تو اینه چکه چکه آب شدم دروغ آخرینی که من از تو شنیدم خودت بودی که از تو به بیرون به ناباوری پر گرفته تن من سهم من از تو اینه که چکر آب شدم از تب ناباوری.
بله، ترانه بهت بود با صدای ستار. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش